يا ولي العافية.
وبحمده يا من له الدنيا والآخرة، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الحمد لله،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
هوای توست در جانم که می دارد مرا زنده، هوای توست در جانم که می دارد مرا زنده، ندارم در همه هوای جز هوای تو، ندارم در همه عالم هوای جز هوای تو. عشقت گر شوم کشته، حیات جاودان دارم، عشقت گر شوم کشته حیات جاودان دارم، من آن دل زنده عشقم، دل زنده عشقم که جان دارم برای تو. به هر صورت که میبینم خیالت نقش میبندم، چون نورش در نظر دارم لغای تو، چون نورش در نظر داره لغای تو، لغای تو.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرات.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمل التقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه 4-5 دقیقه کمتر و بیشتر من تفسیر میکنم. به جزء 20 سوره قصص آیه 77 رسیدیم، بشنوید.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
قصه قارون رو داریم میگیم که قارون خیلی سرمایه دار بود، به قدری کنز و گنج و صندوق جواهرات داشت که دست کلیدش و کلیداش و افراد قوی حمل میکردن. قومش گفتن سرمست نباش، مغرورانه شادی نکن، خدا افرادی که رو سرمستی شادن و غافلن خدا اینا رو دوست نداره. حالا آیه 77 چی میگه؟ میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. ای قارون، در اون چه خدا به تو داده سرای آخرت رو جستجو کن، یعنی از این دنیا آخرت رو آباد کن. حالی که امکاناتی داری از این امکانات به نفع آخرت استفاده کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبه که من دنیا، در این حال بهرت رو از دنیا فراموش نکن. البته اینو امیرالمومنین در تفسیر لا تنس نصیبه که میفرماد که از سلامتی، از قدرت، از فراغت، از جوانی، از شادابی خود برای آخرت استفاده کن. یعنی حالی که امکاناتی داری نصیب از دنیا فراموش نکن، یعنی از دنیا برای آخرت فراموش نکن. و احسن، احسان کن به فقرا، کما احسن الله علیک. خب تو به دنیا که اومدی لخ به دنیا اومدی، حالا خدا امکاناتی داده، خب به فقرا بده. احسان کن همونطور که خدا به تو احسان کرده. ای کما احسن الله علیک برای که انگیزه او رو بیشتر کنن. ولا تبغ الفساد، به دنبال فساد نرو در زمین، خداوند مفسدین رو دوست نداره. عرض کنم که در این آیه اول که میگه که توجه به آخرت کن همراه با بهره‌مندی از دنیا، یعنی از دنیا بهره بگیر به نفع آخرتت، از دنیا مزرعت الاخره، با احسان به دیگران میتونی الطاف خدا رو جذب کنی. چون میگه یاد آخرت بود، یاد آخرت این چیه؟ و احسن. پشت سر که میگن قارون، ببخشید بله، پشت سر این جمله که میگن ای قارون به فکر آخرت باش، بعد میگه به فقرا احسان کن، این چیه؟ یعنی راه رسیدن به آخرت کمک به مردمه. دارایی ها از خداست، آتاک الله، خدا بهت داده. آخرت رو باید با جدیت دنبال کن، هرچند دنیا رو نباید فراموش کن. راجب آخرت میگه ابتغه، ابتغه یعنی برو سراغش، یعنی دو دستی با عشق و طلب برو. اما دنیا رو میگه لا تنس فراموش، فراموش نکن دنیا رو، فراموش نکن، اما آخرت رو برو سراغش. خیلی قشنگه. سا دنیا رو میگه طوری نی که بری سراغش، دنیا رو فراموش نکن اما آخرت رو برو سراغش. مثل عرض کنم که جاهایی که همیشه بین آخرت و دنیاست، قرآن آخرت رو پررنگ‌تر گفته معمولا. نگو حالی که دارم پس همشو باید خرج کنم. افرادی هستن درآمدشون زیاده اما حق ندارن که کسی که دارم از زیاده میتونه اسراف کنه، نه. آقا دارم مال خودمه، مال خودت بده، نباید اسراف کنی. عیاشی میتونی بکنیم، نه. آقا مال خودمه، باشه. ممکنه مال شما بی حد و حساب باشه اما خرج شما حد و حساب داره. فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. داشتن دلیل بر خرج کردن نیست. کنز بکنم ابدا، ربا بدم ابدا، پس چه کنم با این سرمایه؟ در جریان بنداز، وام بده دیگران هم کاسبی کنن، تجارت کنن، کار بکنن، خودت کار تولیدی انجام بده. نه گنج، نه ربا، نه احتکار. ولا تبغ الفساد، سرمایه داری به ایمان در معرض فساده. قارون پول داری، اگر از این پولا به نفع آخرت استفاده نکنی، اگر از این پولها و امکانات به فقرا کمک نکنی، این در معرض فساد هستی. آیه 78 بشنوید حالا قارون چه جواب میده، بشنوید.
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
قارون به جایی که بگه چشم به موعظه شما رو گوش میدم، گفت یعنی چه؟ آتاک الله، خدا من داده، خدا من نده. انما، فقط، انما اوتیته علا علم اندی، ای پولا که من داده شده رو علا علم اندی، علم اندی، من فوق لیسانس و دکترای اقتصاد دارم، مثلا زرنگی منه، تجربه دارم، من به خاطر تیزهوشیم به ای پولا رسیدم، به خاطر اطلاعاته. علا علم اندی میگه مال خود منه. قرآن میگه مال خودشه. اولم یعلم، ای قارون نمیدونه که خدا هلاک کرده در قبل، قرون قبل، کسی که زورش ازی بیشتر بوده، پولش ازی بیشتر بوده. ما گردن کلفت رو تو رو خفه کردیم، چه خبره گردن کلفت میکنی؟ ما قوی تر از تو رو نابود کردیم، بدمستی نکن. آیه جمله میگه ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرمون از گناهانشون سوال نمیشن. یعنی چه؟ در قرآن آیات زیادی داریم که از مجرم سوال میشه. ولا نسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين، ما هم از انبیا سوال میکنیم، هم از امتها سوال میکنیم. قرآن آیات زیادی داریم، از همه چیز میپرسن. لتسألن عما کنتم تعملون، هر کاری بکنید مورد سوالید. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، عمل علنی انجام بدید یا پنهانی به حسابتون میرسید. هر کجا باشه، فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض، زیر سنگ باشه، تو عمق آسمان ها باشه، تو عمق زمین باشه، ما حساب و کتاب داریم. فمن یعمل مثقال ذره، ما ذره ای خیر و شر باشه به حسابش میرسیم. وقتی آیات متعدد داریم که ریز کارا رو به حساب میرسیم، پس ای آیه چی میگه؟ لا یسأل عن ذنوبهم المجرمین، یعنی مجرمین از گناهانشون سوال نمیشه. پس او آیاتی که میگه سوال میشه چیه؟ این آیه میخواد بگه که وقتی قهر خدا اومد دیگه مهلتی برای سوال و جواب نیست. یعنی وقتی بنا گذاشتیم در همین دنیا قارون رو تو خاک فرو کنیم، خفش کنیم، دیگه نمیپرسیم کی بود، چی بود، چرا، دیگه چون و چرا نداره. پیغمبرا میان مرتب میگن، اما دیگه وقتی قهر ما اومد دیگه جای سوال و جواب نیست. اما نمیخواد یه قیامت سوال نی. این آیه ولا یسأل عن ذنوبهم میگه ما هلاک میکنیم افرادی که گردن کلفته رو قارونه، ولی وقتی قهر ما اومد دیگه اونجا جا چون زدن نی، جا سوال و جواب نیست. این مربوطه به سوال و جواب در دنیاست. خب غرور علمی گاهی آدمو خودمحور میکنه، میگه هیچ که هیچ نقشه نداره، این نوا این من، فقط فقط خودم کارم، حتی نمیگه مثلا خدا کمک که، نمیدونم مادرم، پدرم، شاعری که شاگردم، کارگرم، هیچ کسی به حساب نمیاره، این نوا. یعنی غرور انسان رو خودمحور میکنه، میگه باقیا انگار سنگن پلو من، نقش محوری من دارم. به علم خود اگه کسی بنازه، ای اخلاق قارونیه، من فوق لیسانسم، تو باید گوش برام بده، من دکترم، من آیت الله، هر کس به علم خودش مغرور بشه یک رگ فرعونی قارونی داره. ثروت و قدرت رو از خدا بدونیم، احسان خدا بدونیم، نه محصول تلاش خودمون. آشنایی با تاریخ عبرت. اولم یعلم، قارون تاریخ رو نشنیده که قبل از او چه افرادی گردن کلفته رو مخفه کردیم. گیر قارون اینه که خبر از تاریخ نداره. ما برنامه ما اینه که قلع و قمع کنیم هر گردن کلفتی رو، جز سنت مانه. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله، در طول تاریخ افراد گردن کلفت رو نابود کردیم، سنت مانه، جز برنامه مانه. قارونی برنامه رو خبر نداره. به هر حال قدرت و ثروت سعادت آفرین نیست، دست بالای دست بسیاره. قارون اگر پول داری از تو پول دارم هست. خیلی خوب، آیه 78 تمام. قارون به علمش نازید، نصیحت گوش نداد، از تاریخ خبر نداشت، فکر میکرد ثروتش نجاتش میده، موعظه های دیگران را تحقیر و سبک شمرد، بر غرورش افزود و مغرورانه شاد بود. خدا بهش میگه هر چی داریم ما بد دادیم، ما به تو احسان کردیم، تو هم احسان کن، فکرم نکن مال تو را نجات میده، از تو گردن کلفتارا ما نابود کرده. آیه 78 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود، دلم که می گیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که می گیرد ابرها همه سیاه می شوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که می گیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیک‌ترین است. حبیبی. در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و دقایقتون مبارک. خدمتتون عرض کنم که در دفتر اول ادامه قصه خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود هستیم. داستان زن و مرد عربی رو گفتم که زن شکوه میکنه از فقر و بیچارگی خودشون به شوهر، شوهر میگه که قناعت باید بکنیم، زن ناراحت میشه و اون چیزایی که نباید میگفت به شوهر میگه. مرد هم از دست زن ناراحت میشه و میگه که اگر بخوای همینجوری ادامه بدی، اگر بخوای ناسزا به من بگی، بهتره که از همدیگه جدا بشی. زن وقتی میبینه مرد بسیار ناراحت شده و داره به جای باریک میرسه مسئله، برمیگرده از نظر خودش و شروع میکنه از راه دیگه ای وارد شدن. گریه میکنه و به شوهر میگه که من تو رو دوست دارم ولی زندگی اینجوری نیست و نباید اینجوری باشه، بالاخره یه کاری باید کرد و من اگه چیزی میگم به خاطر خودت میگم. تو این قسمت بودیم که وقتم تموم شد و قرار بر این شدش که امروز در خدمتتون باشم. بیتی که باید شروع کنیم ادامه صحبت زن و عذرخواهی از شوهر 2405. زن میگه که تو که در جان و دلم جا میکنی اینقدر از من تبرع میکنی؟ به شوهرش میگه که تو در دل و جان منی، چرا باید از من دوری کنی؟ تو تبرع کن که هستت دستگاه، ای تبرعی تو را جان عذر خواه. میگه که تو قدرت داری، دستگاه اینجا به معنای قدرته، تو قدرت داری و میتونی از من دوری کنی، اب نداره دوری کن، ولی من ازت معذرت میخوام. به خاطر این دوری کردن تو و به خاطر اینکه ازم ناراحت شدی معذرت میخوام. یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم تو بودی چون شمن. خب میادش از این زاویه هم وارد میشه که یاد دوران خوشی خودشون میندازه مرد رو که بلکه دلش به رحم بیاد و آروم بشه. میگه یادت میاد ما جوان بودیم و من مثل بوتی بودم و تو هم مثل بوت پرستی که انقدر عاشق و معشوق هم بودیم و منو دوست داشتی؟ بنده بر وفق تو دل افروخت است، هرچه گویی پخت گویت سوخته است. اینجا بنده خودشو میگه، میگه این بنده، میگه من افروخته شدم، برافروخته هستم از بس تو رو دوست دارم. تو هرچی بگی نه تنها حرف تو قبول دارم، بیشتر اونم قبول دارم. من سفاناخ تو با هرچم پزی، یا ترشبا یا که شیرین میسزی. من مثل اسفناج تو هم، هرچی دوست داری بپز از من، میخوای ترش بپز، میخوای شیرین بپز. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. اشتباه کردم این حرفا رو زدم و الان پشیمونم و هرچی تو بگی همون رو انجام میدم. خوی شاهانه ای تو را نشناختم، پیش تو گستاخ مرکب تاختم. نفهمیدم که تو چه خوی بالایی داری و گستاخی کردم در مقابل تو. انگار که در مقابل یک شاهی شروع کردم گستاخانه سواری کردن روی اسب. چون ضعف تو چراغی ساختم، توبه کردم، اعتراض انداختم. میگی که من این رو میدونم، دلم روشنه که تو عفو میکنی و الان توبه میکنم و اینکه اعتراض میکردم دیگه اعتراض نمیکنم. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را، بزن. خب رسم بوده قبلا کسی که پشیمون میشه در کاری پیشه پادشاه میرفته همراه با اینکه کفن میبرده و یه دونه شمشیر، میگفت حکم حکم تو، الان من تسلیم محض تو هم. اگه میخوای با این شمشیر منو بکش و در این کفنم کفنم کنید و از بین برم، اگرم لطف کنی منو ببخش. تسلیم محض میشدش. اینجا هم زن داره همین رو میگه، میگه هرچی تو بگی. از فراق تلخ میگویی سخن، هرچه خواهی کن، ولی کن این مکن. از دوری و طلاق و این چیزا داری صحبت میکنی، خواهش میکنم این صحبت ها رو نکن. هر کاری میخوای بکنی بکن، منتها از طلاق صحبت نکن. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. میگه که توی وجود تو یه حسی هستش قبل این که من بخوام عذرخواهی کنم شفاعت میکنه من رو و من رو میبخشه. عذرخواه هم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. میگه که به خاطر اون دل پاکت و عذرپذیرت من گستاخ شدم و اینجوری گناه کردم. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. میگه این حرفای بد من تو رو اینقدر خشمگین کرد و الا خلق و خوی تو از صد من عسل شیرین تره. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، در میانه گریه‌ای بر وی فتاد. همینجوری داشت این حرفا میزد و گریه میکرد. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود در ربای. میگه گریهش از حد گذشت، دیگه های های داشت میکرد، خیلی ناراحت شده بود. خودش بدون گریه که اصلا در ربایی میکرد، حالا گریه هم اومده، دیگه دل مرد به رحم داره میاد. شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. خب اثر خودش رو گذاشت، این گریه هایی که این اشک هایی که مثل باران داشت میریخت، اثر خودش رو گذاشت به مرد عربی و مرد رو آروم کرد. آنکه بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. از بس این زیبا بوده مرد بنده این بوده و هر چی زن میگفت انجام میداد. حالا تو این موقعیت که زن خودش میگه من بنده ای تو هم، ببین وضعیت چی میشه. آنکه از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان بود. یه همچی زنی که خیلی مغرور بود و تکبر داشتش و تو همیشه ترس و لرز داشتی، زبونت به بند میومد جلوش بخوای حرف بزنی، حالا اومده جلوی تو گریان شده، حالا یه همچی فردی چی میشه؟ آنکه از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. همین صحبت داره میکنه که یه همچی کسی که اینقدر نازش خریدار داشت، حالا اومده در نیاز داره میزنه، ببین وضعیت چی شده. آنکه در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چه او در عذر خواست. وقتی که یه همچی کسی میادش عذر خواهی میکنه، ما دیگه عذری نداریم که بخوایم این رو نپذیریم. زوین لناس حق آراست است، زان چه حق آراست چون دانند جست. خداوند برای انسان دنیا رو زینت داده، اینکه خداوند آراسته چطور میشه ازش فرار کرد؟ اینجا اشاره به آیه 14 سوره آل عمران داره که میگه من با این چیزا مثلا زن و بچه و نمیدونم مرکب و طلا و نقره و این چیزا زینت دادم به دنیا، و البته آخر میگه اون اصل و اون که نیکوست نزد خداست. بگذاریم بیت بعد. چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. سوره اعراف آیه 189 میگه برای انسانی که خداوند در بهشت آفرید، یه زوج آفرید که بتونه به اون آرامش پیدا کنه. وقتی اون جفت رو، اون زوج رو برای آرامش آفریده، چطور حضرت آدم میتونه از حوا دل بکنه؟ البته در قرآن به حوا اشاره نشده، این رو اضافی شده، خود قرآن اشاره‌ای به این نمی‌کنه. بیت بعد. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. میگه تا اگر رستم زال باشه یا کسی باشه که از حضرت حمزه قوی‌تر باشه، اینها با اینکه این همه قوی هستند ولی در فرمان زال خیش هستند. زال پدر رستم بوده دیگه. منظور اینه که بالاخره هر چقدر قوی باشی زیر نظر کسی هستی، از یه گوشه‌ای شما ضعف خواهید داشت و بعضی ها هستند که میتونند از این نقطه ضعف شما رو هدایت کنند. یا نیاز به کسی دارید، آنکه عالم بنده گفتش بودی کلمینی یا همیرا میزدی. میگه اون که کل عالم به حرفاش گوش میکنه و انجام میده، حضرت محمد رو داره میگه، گوش میکرد به حرف زنش، میگفت و من حرف بزن. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. خب مثال قشنگ اینجا میزنه، میگه که به عنوان مثال شما آب رو در نظر بگیرید و آتش رو. اگه آب رو روی آتش بریزید خب خاموش میشه، ولی اگه یه حجابی این وسط باشه، حجاب به این معنا که یه واسطه‌ای بین آتش و آب قرار بگیره، مثل یه قابلمه، آب توی قابلمه باشه و آتش زیر قابلمه، اون موقع اوضاع فرق میکنه. چون که دیگی در میان آید، اینجا داره میگه وقتی یه دیگ بیاد، چون که دیگی در میان آید شها نیست کرد آن آب را، کردش هوا. همین آبی که آتش رو خاموش میکرد، وقتی توی دیگی بریزی روی آتش بذاری، همون آتش این آب رو انقدر گرم میکنه، انقدر که دیگه تبدیل به بخار میشه، از بین میره. ظاهرا بر زن چو آب ارقالبی، باطنا مغلوب و زن را طالبی. میگه ظاهر امر اینه که مرد بر زن غالبه، ولی در باطن زن همون آتش بر مرد غالب میشه اگر واسطه ای باشه. حالا اون واسطه میتونه مثلا عشق مرد به زن باشه، میتونه محبت مرد به زن باشه، میتونه هر چی باشه. این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. میگه این خصوصیت در بین آدم ها هستش، در بین حیوانات این خصوصیت نیست. جنس نرش قوی تر از مادشه، ولی در انسان چون مهر هست میبینید که این توازن وجود داره. خب وقتم گذشته، تا اینجا رو از من قبول کنید. بیت 2432، انشالله ادامش رو اگر وقتی بود و عمری بود در خدمتتون خواهم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ بسپارید. خدا نگهدار.
دوستان، کم کم به پایان برنامه بشارات باران میرسیم و کم کم روز دیگری رو داریم آغاز میکنیم. آرزو میکنم که روزی که در پیش داری تو هم با شادی و موفقیت باشه. با این آرزو از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.